کمبود مصرفی اونها بسیار بیشتر از عوارضشون. یعنی که باید در نظر داشته باشیم وقتی بیمار تحت درمان قرار نمیگیره، همون اضطراب و افسردگی و اون تلاطمات روحی و روانی آسیب بسیار بیشتری به جنین خواهد زد، چون جنین دقیقا از گردش خون مادر داره تغذیه میکنه.
همینطوره، بله.
منبع تغذیه جداگانه‌ای که نداره.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا که داریم بحث ناباروری رو بهش اشاره میکنیم و اهمیت اون که چه تأثیری میذاره روی سلامت روان زوجین، به نظرم بد نیست اینجا یه اشاره داشته باشیم به برخی از به هر حال بیماری هایی که ایجاد ناباروری میکنه. مثلا همین عمل هیستریکتومی که ممکنه بانوان انجام بدن قبل از اینکه فرزنددار بشن و در واقع برداشتن رحم مانع از بارداری این عزیزان ممکنه بشه. اینها هم قطعا از اون آسیب های روانی بی بهره نخواهند بود، یا بهتر بگیم نباید از این دست هم مغفول باشیم. اینها رو به چه شکل دسته‌بندی میکنید؟ آیا اونها هم باید تحت نظر روانپزشک و روانشناس قرار بگیرن؟ آیا پیگیری دارن، ارجاع میشن بعد از عمل یا خیر؟
اینجور سوچ با که غالبا به دلایل پزشکی، البته خب پزشکان سعی میکنن در یک زوج که هم صاحب فرزند نشده تحت امکان
بله
رحم و ارگانهای باروری رو حفظ کنن.
همینطوره.
خب فرمایش شما اگر زمانی ضرورت ایجاد بشه و سلامتی فرد ایجاب بکنه که رحم برداشته بشه، خب اینجا هم درمان های کمک باروری مثل روش سارگیتی یا رحم جایگزین میتونه کمک کننده باشه و اینها میتونن دوشو با استفاده از رحم جایگزین امید خدا صاحب فرزند بشن. و من موارد زیادی از این زوجها رو میشناسم که الان صاحب فرزندن و اون مادرانی که به جای اینها باردار شدن و در نهایت فرزند رو تقدیم کردن به زوج متقاضی رو متعرض عنوان بخشندگان زندگی میشناسی، کسانی که زندگی رو در واقع به این زوجها بخشیدن. ولی در حال همه اینها همونطوری که اشاره هم شد در ابتدای مواجهه با این مشکلاتشون در واقع با یک شوکی روبرو میشن و اون شوک منجر به یک سلسله مکانیزم‌های دفاعی در این افراد میشه که راجبش اشاره کردیم. تو این افراد هم همینطوره، فرق نمی کنه، قاعده کلی یکی هست و باید سعی بشه که به تمامی این افراد پرداخته بشه دیگه. یعنی همون مراحلی رو که گفتیم، اول سعی بکنیم اینها یه دوره ریکاوری داشته باشن، یه مثلا بازیابی کنن خودشون رو. مرحله دوم در واقع کمک کنیم به پذیرش بهتر و بیشتر اینها و سعی کنیم که اون احساس گناه رو از اونها سلب کنیم و روی کرده حل مشکل رو به اونها آموزش بدیم. و در وعده سوم اگر باز هم مشکل برطرف نشد یا علائمی نظیر افسردگی، اضطراب یا چیزهایی از این قبیل دیدیم که میتونه در سیر درمان ناباروری اونها هم تاثیرگذار باشه، درمانهای لازم رو بهشون پیشنهاد میکنیم و سعی میکنیم که برای تا حد امکان بهشون کمک بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، وقتی صحبت از جلسات مشاوره‌ای با متخصصین حوزه سلامت روان میشه، بعضا شاهد این هستیم که یکی از زوجین مراجعه خیلی جدی داره و پیگیره. حتی خیلی وقتا تو جلسات تراپی متوجه میشیم که دیگر زوج، حالا ممکنه معمولا خانم‌ها بیشتر پیگیر هستن، حالا من اینو میگم به خاطر دلیل مراجعاتی که خودم دارم میبینم، این رو میتونم بگم، معمولا خانم ها مثلا میگن من سالیان سال دارم جلسات مشاوره رو میرم، نه فقط در مورد زوجین نابارور، به هر حال به خاطر مشاوره در واقع زوجیشون دارن میان، اختلافات زناشویی رو میان. معمولا وقتی به خانواده درمانگر مراجعه میکنن یکی از زوجین میاد و بعد از مدتی ناامید میشه و این طرف هم تلاش درمانگر هم تا حدودی ناکام میمونه، یعنی اون تلاش به نتیجه نمیرسه. این نکته میخوام تاکید ویژه‌ای داشته باشید، ببینیم برای این موضوع چه کار میشه کرد. آیا بهترین شرایط این نیست وقتی که در روند درمان قرار میگیرن هر دو نفر حضور دارن، تاکیدات ویژه‌ای باشه پشت این قضیه که نمیدونم سیستم و نظام سلامت روان ما و حتی به صورت عام بخوام بگم در حوزه وزارت بهداشت این دیده شده به عنوان یه برنامه که در کنار تیم پزشکی واقعا اون روان درمانگر، باز برمیگردم به اون نقطه اول، کمک کننده باشه که فقط یکی از زوجین پیگیر نباشه؟
دقیقا همینه که شما میفرمایید. البته فقط حالا این رو دارم نزاه میکنم، فقط موضوع سلامت روان نیست، کلن اگر خانوم ها و بانوان نباشن تمام صنایع تعطیل هم.
خیلی متشکرم. بله. ولی آقای دکتر، حالا سلامت روان رو خانوما شاید به عنوان یک کفه ترازو میرن، باور بفرمایید اون طرف قضیه در مورد سلامت جسمشون خانوما دیگه خیلی کوتاهی میکنن.
جمله هستش از گوردون آلپورت راجب آقایون، میگه مردها کودکانی هستن بلندقد محتاج محبت. در واقع ما هر وقت پس رو میبینیم که آقایون هم بیمار میشن، چه جسمی و چه در واقع عصبی و روانی، خانوم ها اونا رو به پزشک میارن، خودشون نمیان، انگار مثل یه بچه میمونن که خانوم ها باید دستشون رو بگیرن بیارن. من فکر میکنم
حالا ما نمیگیم آقای دکتر خانم ها خودشون عامل هستن، این رو ازش عبور میکنیم، ولی حالا
ولی نیست شما میفرمایید بله کاملا دیدگاه اصولی و درست هم اینه که در واقع اصلا ما به این جلسات در واقع میگیم جلسات مشاوره و زوجی درمانی، چه اسم کامل این جلسات زوجی درمانی، ولی خب معمولا همونطوری که شما به درستی و خیلی دقیق اشاره کردی، معمولا زوج درمانی های ما غالبا فقط به یک نفر ختم میشه.
یک کفه ترازمون همیشه میلنگه آقای.
بله بله. و معمولا یا حالا به دلایل مختلف تفره میرن، یا اینکه کار دارن، یا اینکه وقت نمیکنن، یا اعتقاد ندارن، یا حوصله ندارن، خلاصه به هر طریقی معمولا همینه. ولی واقعیت اینه که اگر میخواییم اثر بخشی کار بره بالا، همونطور که شما هم به درستی اشاره فرمودید، باید زوج با هم مراجعه بکنن و این جلسات اصلا تمام لطفش و تمام اثرش و کیفیت مطلوبش در مراجعه زوج با یکدیگر هست، که اصلا اونجا یاد بگیرن چجوری با هم گفتگو کنن، چجوری راجع به راه حل مشکلشون به یه اجماعی برسن و مشکلات و اختلاف نظرهای احتمالی رو در این زمینه با یکدیگر حل کنن و کنار بگذارن. و این اشارتون اشاره بسیار بسیار دقیق و درستی هست که غالبا هم اجرا نمیشه.
بله متاسفانه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خواهش
میکنم. خیلی متاسفانه. خوب و دقیقی بود از سوالات موشکافانه و خوبی که مطرح کردید. من خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که برای شنوندگان شما هم این برنامه مفید بوده باشه.
حتما همینطور آقای دکتر. رسالت ما اینجا اینه که آقای دکتر تلنگری بزنیم، نیم نگاهی داشته باشیم به برخی از مواردی که شاید در واقع اهمیتشون خیلی دیده نمیشه. فرصت خوبی بود که ما از محضر ارزشمند شما استفاده کنیم، از بضاعت علمی شما، تجربه شما در این خصوص، و به قول فرمایش شما در این رسانه به این موضوع اهمیت داده بشه که در کنار تیم درمانگر زوجهای نابارور حتما تراپیست و روان درمانگر و روان پزشک هم حضور داشته باشن که در واقع شاکل زندگی از هم نپاشه.
بندم از سرکار عالی و تمامی همکارانتون که این گفتگو رو ترتیب دادن تشکر میکنم، براتون آرزو سلامتی و تندرستی دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ممنون که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار. بله امروز گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر بهزاد قربانی، عضو هیئت علمی مرکز درمان ناباروری ابن سینا. ممنون از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه زندگی نیم نگاه. تنارام و دلارام باشید. شما شنونده عزیز در این برنامه از اثرات ال نینو بر منابع آبی کشور مطالبی رو خواهید شنید.
شما مستحضرید ما در 3 سال اخیر خب شرایط بسیار خشکی رو سپری کردیم. الان با توجه به اینکه ال نینو فعال شده و ایران هم جزو مناطق اثر این تا... در واقع پدیده کلانی هست که بخشای از دنیا رو تحت تاثیر قرار میده، بحث این باز شده که بله در ایران هم، یعنی پیش بینی هایی که سازمان هواشناسی هم اخیراً در واقع ارائه کردن، بحث این باز شده که النینو در ایران فعال خواهد شد. ما بارش‌های نرمال و بالای نرمال رو در پهنه کشور در پاییز پیش رو تجربه خواهیم کرد.
چشمنداز
چه تو امینو و چه تو لانینا، یعنی چه تو فاز سرد و چه تو فاز گرم، این تغییرات به گونه ایه که در برخی از مناطق دنیا بارندگی ها خوب میشه و برخی دیگه بارندگی ها ضعیف میشه که مخالف همه معمولا.
دوشنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تخصیصاتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. مشهد موج‌های آبی.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره، با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
و 15 دقیقه. تشکر از همراهی شما با شبکه رادیویی سلامت و برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و براتون لحظه‌های خوب و خوشی رو آرزو می‌کنم. برنامه غذا سلامت زندگی رو از شبکه رادیویی سلامت تقدیم حضورتون میکنیم، در حالی که منتظر سوالات شما هستیم. 30102 شماره پیامک ماست. موضوع برنامه امروز بررسی دلایل گرسنگی قبل از خواب هست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستند، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض می کنم، خیر مقدم میگم، خوشحالم که باز هم بهره مند خواهیم شد از توضیحات خوب و ارزشمند شما.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک عزیزان.
درود بر شما. خب آقای دکتر، واقعا ما انواع گرسنگی داریم، یا اینکه وقتی گشنمونه خب گشنمون شده، گرسنمون شده دیگه، اینکه انواع گرسنگی رو توضیح می‌فرمایید که ما چند مدل گرسنگی داریم؟
دلایل خیلی زیاد، یعنی انواع مختلفی از گرسنگی وجود داره. یه طبقه بندی ساده کلی اول من بگم، یکی گرسنگی واقعیه،
بله،
اونی که من بدنم نیاز به انرژی داره، دریافت باید حتما منابع انرژی رو دریافت بکنم،
درسته،
که بشه اون احساس گرسنگی واقعیه. یه نوع دیگهش گرسنگی هایی که اون احساس ماست نسبت به گرسنگی، که خودش انواع مختلف داره، گرسنگی چشمی، گرسنگی بویایی، گرسنگی در واقع ذهنی، گرسنگی چشایی، زبانی، حتی شنوایی. یعنی چی؟ بذار مثالاشو بزنیم. از گرسنگی ذهنی، یعنی من راجع به غذا فکر میکنم، وقتی راجع به غذا فکر کردم اون احساس گرسنگی برای من ایجاد میشه، اون شیه گرسنگی، که حالا برای هر کدومش یه اقدام درمانی داره. من از کنار یه فست فودی رد میشم، از کنار یه غذا در واقع رستوران سنتی رد میشم، اصلا سوپرمارکت شیرینی فروشی رد میشم، چشم میبینه، این میشه اون گرسنگی چشمیه.
درست.
بوی غذا به من میخوره، اون احساس گرسنگی برای من میاد. شنیداری ها، من صدای باز شدن یه بسته مثلا خوراکی رو میشنوم، اینا.
درسته.
اینا همه انواعی از گرسنگی هستن که برای هر کدومش یه راهکار مشخصی وجود داره، هم بدونیم اینا واقعا احساس گرسنگی. قبل خوابم همینجوره، اون احساس گرسنگی. اصلا گرسنگی یعنی چی؟ یعنی تمایل و گرایش من به سمت خوردن.
بله.
اون احساسی که حالا یا واقعا اون احساس نیاز بدن منه، یا به خاطر این انواعی که حالا مثالاشو زدم، که حالا به هر دلیل استرس پیدا میکنم، من گرایش پیدا میکنم به سمت خوردن.
بله.
یعنی توی وضعیت‌های خاص اون گرسنگی برای من ایجاد میشه، که اگر من به این آگاه بشم که این گرسنگیه، آیا واقعا اون احساس نیاز منه یا نه به یه دلیلی داره توی من ایجاد میشه، خیلی راحت و خوب میتونم مدیریتش کنم. یک دو مثالاشو فقط بزنم بریم ادامه صحبتمون. مثلا یه وقتی که من یه غذایی رو میبینم، اینی که چی کارش کنم، اینی که اون لحظه پاسخ مثبت بهش ندم، یه چرخی بزنم، یه جهت دیدم رو عوض کنم، یه زنگی به دوستم بزنم، یه آبی به صورتم اگر هست بزنم، یعنی وضعیتم رو یه تغییر کوچیکی بدم، همین کار ساده میتونه خیلی خوب اون احساس گرسنگی بینایی من رو، گرایش بینایی به سمت خوردنه رو خیلی راحت توی من پاسخ بده. گرسنگی ذهنی هم باز همینجوره، گرایش پیدا کردم به یه دوستم زنگ بزنم، پاشم یه پیاده روی بکنم، تا پارک قدمی بزنم و بیام، یعنی تغییر وضع پوزیشن، نشستم یه پاشم یه تابی تو خونم بزنم، اینا درست. یعنی از اون وضعیت پاشم یه لیوان آب بخورم اصلا. یا خیلی موقع ها وقتی ما احساس تشنگی میکنیم، باز هم گرایش و احساس و ممکنه به صورت گرسنگی بروز بده، یه لیوان آب رو بخورم. شاید اون تشنگی است که من احساس من به غلط، اون گرسنگی برا من ایجاد شده که چه اتفاقی بیفته که من بر اساس نیازهام مواد غذایی رو دریافت بکنم و پاسخ به اون نیازهام بدم.
درسته. حالا قبل از خواب آقای دکتر، وقتی این حس میاد سراغ آدم، این دلیلش چیه؟
چرا اتفاق میفته؟ خب دلیلش خیلی زیاده. یکیش اینه که ما مثلا یه برنامه غذایی داریم که اساساً تو برنامه غذاییمون کاهش دریافت مواد غذایی رو داریم، یعنی بله. کالری کمتری باید دریافت کنیم که لاغر بشیم. پس این احساس گرسنگی غلط نیست، اون احساسیه که واقعا نیازه هست، ولی قرار من این نیاز رو پاسخ بهش ندم که بدنم بره از چربیای ذخیرش استفاده کنه. یا نه، یکی دیگه دلیلش اینه که به هم ریختن وضعیت خواب منه. وقتی خواب من کم باشه، خواب من نامنظم باشه، خود همین گرایش به خوردن موقع خواب رو برای من ایجاد میکنه. یا نه، مشکلات از افسردگی، استراب، وضعیت سیستم روانی من وقتی که تحت تأثیر قرار گرفته باشه به هر دلیلی، خیلی زیاد خوشحال باشم، خیلی زیاد ناراحت باشم. یا نه، ممکنه به خاطر عادات تغذیه من باشه، من دیگه عادت کردم که آخر شبا یه چیزی بخورم. اینا همه به سمتی میره که اون احساس گرسنگی قبل از خواب برای من ایجاد میشه.
حالا قبل از خواب گرسنه شدیم یا حالا به علت ضعف و گرسنگی بود که نیمه شب از خواب بیدار شدیم، آقای دکتر بهتره از چه مواد غذایی استفاده کنیم که بتونیم جلوی اون ضعف رو بگیریم، اون حالت برطرف بشه؟
اول اینکه بدونم علتش چیه، یعنی واقعا اون نیاز بدن منه یا اینکه نه اون احساس است که برا من ایجاد شده، که البته در بیشتر موارد اون احساس است که در واقع برای من ایجاد شده. توصیه‌مون اینه حتما اگر قبل خواب هستیم و شرایط خواب برای ما خیلی به هم نمیریزه، دریافت یه مایعات، یه آب ساده میتونه خیلی کمکمون کنه. باز عرضم تکمیل کنم این که وضعیت خواب من رو به خاطر استفاده از در واقع وضعیت سرویس بهداشتی اینا دوباره به هم نریزه، میتونه کمکمون کنه. اما کنار اینها، در دسترس بودن مواد غذایی کم کالری، به خصوص تو فضایی که آدم میخوابه استراحت میکنه، خیلی کمک کننده است بر من. یه چیز کم کالری کنار من باشه، اگر پا شدم، اگر احساس گرسنگی کردم، با خوردن اون غذای کم کالری اون احساس رو پاسخ دادم و من خودم رو در معرض غذاهای با کالری بالا قرار ندم که چه اتفاقی نیفته، که عملا اون دریافت اضافه نشه، دوباره خوابه به هم نریزه، دوباره ورودی غذا اضافه نشه، یه سیکل معیوبی برای من ایجاد نشه که منابع انرژی خیلی زیادی برای من تأمین نشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. بریم سراغ بخش گزارشی برنامه، گزارش رو از سطح شهر بشنویم و در ادامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر، همراهان خوب و همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام، نیمروز شما بخیر و شادکامی. دوستان عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز ما بررسی دلایل گرسنگی قبل از خواب هستش. در کنار من یکی از هموطنان عزیزمون حضور دارن و میخوایم در ارتباط با موضوع برنامه امروز با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام ویژه عرض میکنم.
خیلی متشکرم و ممنون. به شما شده که قبل از خواب احساس گرسنگی کنید؟
گاهی اوقات.
اگر این احساس بهتون دست بده، بیشتر از چه خوراکی هایی استفاده میکنید؟
من از خوراکی زیاد استفاده نمی کنم اگه این احساس دست بده. بیشتر سعی می کنم از مایعات مثل آب و شیر اگر در دسترس باشه استفاده کنم.
از شما تشکر می کنم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. حتما توضیحات تکمیلی رو کارشناس محترم برنامه داخل استودیو صحبت خواهند کرد. خدایا رو نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آقای عفیفی و هموطن خوبی که در این بخش کنار ما بودن. صحبتشون رو شنیدیم آقای دکتر.
بله. خب این تجربه‌ای که این شنونده عزیزمون داشته فکر کنم خیلی از ماها به هر حال در دورهایی باش مواجه بودیم و این تجربه رو کردیم حتما. و خدا رو شکر این شنونده عزیز اون دقت رو داشته که به سمتی رفته که ترکیباتی رو بخوره که حالا کالری کمتری داره یا ترکیباتی رو بخوره که منابع پروتئینی خوبی داره که میتونه در واقع کمکش کنه در این که به درستی به این احساسش پاسخ بده. اینی که آبی خورده که خب به هر حال شاید اون احساس تشنگی است که میتونه کمکش کنه و لبنیات، شیر که میان وعده خیلی خیلی خوب موقع خوابه که میتونه وضعیت ما رو در حفظ سلامتی ما کمک کنند.
آقای دکتر، غذا خوردن آخر شب قبل از خواب عوارضی برای بدن میتونه داشته باشه درسته؟
وقت خواب چه وقتیه؟ وقتیه که خیلی از ارگان‌های ما نیاز به استراحت دارن. یه صبح تا شب کار خودشو کرده، حالا دوست داره از شب تا صبح یه استراحتی بکنه، یه بازتوانی پیدا بکنه که فردا دوباره سرحال به ما کار بده. دستگاه گوارش ما هم یکی از اوناست. وقتی آخر شب بهش یه ماده غذایی بهش بدی، به خصوص غذا، یعنی مثل وعده اصلی بهش بدی و بلافاصله بعدش بخوابی، چون خواب خون رسانی به عضوها رو کمتر میکنه به خاطر فرایند مغزی و اینا، عملا خون رسانی به دستگاه گوارش کمه. از اون ور غذا یه منبع درست حسابی کار رو برای دستگاه گوارش فرستادی، هم از این ور میخواد تلاش کنه که این رو هضم کنه، هم خونی خیلی کم وجود داره نمیتونه، عملا باعث میشه که کار کرد و فعالیت دستگاه گوارش ما رو مختل کنه. چه اتفاقی میفته؟ ای وای آیدو، چرا نمیتونم، همیشه ترش میکنم، همیشه معدم سنگینه، نفخ دارم، درد معده دارم. خب یکی از دلایلی اصلش همینه، یعنی ما استفاده بد از دستگاه گوارشمون کردیم. این یه عارضه خیلی ساده و معمولش. حالا کنار اون میتونه وقتی کالری در انرژی دریافتی ما زیادتره، ما دچار اضافه وزن میشیم، چاق میشیم، به خصوص وقتی غذای چرب، غذای شیرین خورده بشه، احتمال ابتلا به دیابت، فشار خون و خیلی اختلالات دیگر رو برای ما بیشتر میکنه. هم اختلالات گوارشی مثل ریفلاکس، مثل زخمهای معده، مثل التهاب معده روده، و هم این بیماری ها توی ما خیلی بیشتر میشه.
خیلی متشکرم از شما.
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی و امروز من میزبان آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستم، پزشک متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، حالا چه راهکارهایی برای برطرف